ساعت 19 به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه دهم فروردین ماه سال 1393 برابر با 30 مارس سال 2014 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه خواهم بود و همراه شما با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم در سرتاسر روز برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو بشنویم آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. خبرها را از ترکیه آغاز می‌کنیم. در حالی که انتخابات شهرداری‌های ترکیه از صبح امروز در این کشور آغاز شده، گزارش‌ها از وقوع درگیری‌های میان هواداران نامزدهای انتخابات حکایت دارد که دست کم تا کنون 6 کشته بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها خشونت‌ها در استان کردنشین سانلیورفا در جنوب ترکیه 4 کشته و در استان هاتای در مرز با سوریه 2 کشته بر جای گذاشته است. حدود 52 میلیون شهروند ترکیه برای رأی دادن در این انتخابات ثبت نام کردند. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین، جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز در پاریس با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رهبران آمریکا و روسیه روز جمعه در تماس تلفنی خود موافقت کرده بودند که وزیران خارجه دو کشور برای یافتن راه حل‌های دیپلماتیک در مورد بحران اوکراین با یکدیگر دیدار کنند. با افزایش نگرانی از اقدامات احتمالی روسیه علیه مولداوی، ویکتوریا نولند دستیار وزیر خارجه آمریکا امروز وارد مولداوی شد و با ناتالیا قرمان وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. خانم نولند قرار است امروز در این سفر همچنین با رئیس جمهوری و نخست وزیر مولداوی نیز دیدار کند. در هفته‌های اخیر ترانسنیستریا، منطقه‌ای در شرق مولداوی که اکثر ساکنانش روس زبان هستند، خواستار پیوستن به روسیه شدند. به گفته مقام‌های استرالیایی، اجسام شناوری که روز شنبه در جنوب اقیانوس هند به دست آمد متعلق به هواپیمای ناپدید شده مالزی نیست. در حال حاضر 10 هواپیما از کشورهای مختلف عملیات جستجو را در این منطقه که در نزدیکی بندر پرت استرالیا واقع شده ادامه می‌دهند و قرار است یک کشتی استرالیایی نیز تا روز سه‌شنبه تجهیزات آمریکایی مکانیاب جعبه سیاه را به منطقه برساند. باتری‌های جعبه سیاه هواپیما که به طور خودکار علائمی می‌فرستد کمتر از 8 روز دیگر تمام می‌شود. خسرو ارتقایی مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران امروز نسبت به افت شدید ذخیره آب در سدهای لار و لتیان هشدار داد و گفت اگر ساکنان استانهای تهران و البرز در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند، این شرکت مجبور خواهد شد فشار آب را کاهش دهد و قطع آب مشترکان پرمصرف هم در دستور کار قرار دارد. آقای ارتقایی به خبرگزاری مهر گفته است که ذخایر آب قابل برداشت در 4 سد لار، لتیان، امیرکبیر و طالقان مجموعاً حدود 155 میلیون متر مکعب است، در حالی که مصرف آب فقط در شهر تهران روزانه 3 میلیون متر مکعب است. دادگاه فدرال در شیکاگوی آمریکا با مصادره و فروش اشیاء باستانی ایران که در موزه های شیکاگو نگهداری می شود مخالفت کرد. در جریان پرونده‌ای که حدود 10 سال است در جریان است، دادگاه تجدید نظر رأی داده بود که شاکیان پرونده بمبگذاری 17 سال پیش در اسرائیل اجازه دارند این اشیاء باستانی را به عنوان غرامت تحویل بگیرند. با این حال رابرت گلتمن قاضی این پرونده روز جمعه با این رأی مخالفت کرد و گفت که شرایط غم انگیز بازماندگان آن حمله را درک می کند، اما شاکیان نتوانستند نشان دهند که اشیاء این موزه ها متعلق به دولت ایران است. و خبر آخر این که به رغم محکومیت‌های بین‌المللی نسبت به آزمایش‌های اخیر هسته‌ای در کره شمالی، این کشور می‌گوید آزمایش‌های بعدی‌اش را کنار نمی‌گذارد. پیونگ‌یانگ چهارشنبه گذشته 2 موشک بالستیک میانبرد آزمایش کرده بود. دوشین.
با تشکر از همکارم حسن جعفری. اما بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. شهرهای مختلف ترکیه امروز یک شنبه شاهد برگزاری انتخابات شورای شهر و شهرداری‌های خود هستند. درباره اهمیت این انتخابات خواهید شنید.
این انتخابات تبدیل شده به یک رأی به یا علیه آقای اردوغان و دولتش.
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان روز شنبه آینده برگزار خواهد شد. از چالش‌های پیش روی این انتخابات برایتان خواهیم گفت.
تشویش‌ها نزد کاندیدا، نزد مردم و نزد کاندیدای شورای ولایتی و ریاست جمهوری وجود دارد.
وزرای خارجه روسیه و آمریکا امروز یک شنبه برای بررسی بحران اوکراین با یکدیگر ملاقات می‌کنند. از جزئیات تنش‌ها میان اوکراین و روسیه هم برایتان خواهیم گفت. روز یکشنبه در ترکیه انتخابات محلی سراسری برای تعیین شهردارها و اعضای شورای شهرها در جریان است. اگرچه این انتخابات اهمیت انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را ندارد، اما به باور تحلیلگران یک آزمون است که نتیجه آن سنگ محکی خواهد بود برای ارزیابی موقعیت فعلی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در صحنه سیاسی این کشور. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
روز یکشنبه نزدیک به 53 میلیون نفر از شهروندان ترکیه که واجد رای دادنند به پای صندوق‌های رای فراخوانده شدند تا شهرداران شهرهای 81 استان این کشور را انتخاب کنند. 26 حزب از احزاب سیاسی ترکیه اجازه شرکت در این انتخابات را دارند. به غیر از حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، احزاب سکولار و ملیگرای جمهوری خلق و حرکت ملی به همراه دو حزب بزرگ کرد، یعنی حزب آشتی و دموکراسی و حزب دموکراتیک مردمی، عمده‌ترین بازیگران این انتخاباتند. انتخابات محلی روز یکشنبه از آن جهت اهمیت دارد که دولت رجب طیب اردوغان و حزب حاکم، یعنی حزب عدالت و توسعه، در ماه‌های گذشته و در پی افشای پرونده رسوایی مالی زیر فشار قرار گرفته است. تصمیم‌های چند هفته گذشته نخست وزیر ترکیه برای بستن راه‌های دسترسی شهروندان به توییتر و یوتیوب هم مزید بران شده و موقعیت رجب طیب اردوغان را بیش از همیشه ضربه پذیر کرده است. اونال سابونسو، یک شهروند استانبول، به خبرگزاری رویترز درباره انتخابات روز یک شنبه میگوید:
من 74 سالم است و تا به حال انتخاباتی در یک فضای اینچنین پرتنشی را ندیدم. امیدوارم این آخرین انتخابات از این نوع باشد و از این به بعد انتخابات را در فضای مسالمت جویانه برگزار کنیم.
درباره اهمیت و پیامدهای سیاسی این انتخابات، حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، به رادیو فردا میگوید:
خب جایزه این انتخابات شهرداری هاست در ترکیه و زیاد در نسبت فرض کنید به انتخابات پارلمان سراسری اهمیت چندانی نداره، ولی این دور با توجه به این که دولت آقای طیب اردوغان، دولت حزب عدالت و توسعه، در بدترین یا بحرانی ترین شرایط بعد از 11 سال حکومت هستش، این انتخابات تبدیل شده به یک رأی به یا علیه آقای اردوغان و دولتش و سعی میکنه آقای اردوغان با رأی بالایی که در این انتخابات به دست بیاره به مخالفان و همه اونهایی که ظرف این مدت علیهش اقدام کردن، مخالفان پارک گزی یا اختلاسایی که روش شده از دولت یا مسائل مربوط به سانسور رسانه‌های دیجیتالی که دولت انجام داده، به نوعی خودش رو تحریک کنه و بگه که من درست اقدام کردم و رأی مردم همچنان با من است. از این جهت انتخابات از یک انتخابات اقتصادی شهرداری و شوراهای شهر فراتر رفته و به سطح یک انتخاباتی برای مشروعیت دادن به آقای اردوغان یا عدم مشروعیت دادن به ایشون تبدیل شده.
به گفته آقای حسینی فرد، به رغم اینکه احتمالاً حزب توسعه و عدالت همچنان قوی ترین حزب از این انتخابات پیروز بیرون می آید، اما درصد رأی آن بسیار برای آینده سیاسی آقای اردوغان مهم خواهد بود.
سنجیا میگن که آقای اردوغان و حزبش کاکان قوی ترین حزب صحنه سیاسی ترکیه در این انتخابات شهرداری ها باقی میمونند، ولی اینکه آیا این نتیجه که مطلوبش هست به دست بیاد و اگر زیر نتیجه انتخابات سال 2009 افتاد آقای اردوغان چه خواهد کرد، اینها مسائلیه که احتمالاً پاسخ بهش ساده نیست. میشه گفت که به حالتش چه پیروزی مطلوب آقای اردوغان و چه شکستش پایین‌تر از نتیجه سال 2009 اگر رأی به دست بیاره، به هر صورت در هر دو حالت میشه گفت که آقای اردوغان با مشکلات روبرو معلوم نیست که چه رفتاری، چه سیاستی در قبال جامعه، در قبال اون جامعه معترض در پیش بگیره.
حدود 5 ماه دیگر در ترکیه انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد که این مسئله اهمیت انتخابات روز یکشنبه را بیشتر می‌کند. در این میان خبرگزاری‌ها خبر از وقوع درگیری‌های میان هواداران نامزدهای انتخابات می‌دهند که در جریان این درگیری‌ها تا این ساعت 6 نفر کشته شدند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان قرار است روز 16 فروردین ماه 1393 برگزار شود. این در حالی است که در دو هفته اخیر چندین حمله تروریستی از سوی گروه‌های مخالف دولت در آن کشور انجام شده و امنیت انتخابات را با چالش روبرو کرده است. بیشتر بشنویم در این باره از آبتین صدر.
در حالی که کمتر از یک هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان باقی مانده، مسئولان انتخاباتی این کشور از تأمین شفافیت انتخابات و امنیت در ولایت‌های افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه اعلام کرده که بعد از ارزیابی‌های اولیه 390 مرکز انتخاباتی بسته شده، اما بر اساس ارزیابی نهایی 350 مرکز دیگر نیز در روز انتخابات بسته می‌شود. دلیل این کار بروز ناامنی‌های احتمالی و جلوگیری از تقلب و برگزاری یک انتخابات شفاف عنوان شده است. انتخابات افغانستان در بیش از 6400 مرکز انتخاباتی در سراسر آن کشور و با حضور 200,000 ناظر برگزار می شود. پیش بینی شده که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود 13 میلیون رای دهنده شرکت کنند. هیلمند غزنوی، تحلیلگر سیاسی مقیم کابل، با ابراز نگرانی از تهدیدهای تروریستی و ناامنی‌های موجود به رادیو فردا میگوید:
بعد از کشته شدن ژورنالیست، رسانه‌های افغانستان اخبار طالبان تحریم کردند. دیروزم در دفتر مرکزی انتخابات چند نفر مهاجم حمله کرده بوده از دور. خب چیزی نشده اونجا، در داخل نه اسناد از بین رفته نه کارمندای او، خود مؤسسین ریاست انتخابات مستقل. اول یک چیزی هست که رعب و ترس و وحشت خلق شده. یکی دو روز پیش در دارالامان هم یک خانم معلم معصومانه او جمع به شهادت رسید، کارمند شده بود موقتا در دفتر انتخابات. خب در پایتخت که وضعیت این گونه باشه، حتما شما میفهمین وضعیت افغانستان از بیرون که در ولایات و در قریجات چندان وضعیت خراب است. اینطور تشویش ها نزد کاندیدا، نزد مردم و نزد کاندیدای شورای ولایتی و ریاست جمهوری وجود دارد.
این در حالی است که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان نیز از چگونگی تأمین امنیت کارمندان این کمیسیون و مداخله افراد زورمند در روند انتخابات نگران است. ولید اکبر سروری، معاون کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان، روز یکشنبه در کابل گفت که این کمیسیون تلاش می‌کند تا مانع مداخله افراد زورمند در روند انتخابات شود. اما ژنرال سالم احساس، مسئول امنیت انتخابات در وزارت کشور افغانستان، نیز میگوید که نیروهای امنیتی این کشور از تمام امکانات خود برای برگزاری انتخاباتی امن استفاده میکنند. این در حالی است که یوناما، دفتر سیاسی ملل متحد در کابل، حمله اخیر به دفتر کمیسیون مستقل انتخابات را محکوم کرد و خواهان جلوگیری از تکرار چنین حمله هایی شد. اعلامیه یوناما بعد از آن منتشر شد که 5 فرد مسلح روز شنبه به یک ساختمان دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات در شرق کابل حمله کردند. مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که در جریان این حمله به هیچ یک از کارمندان آنان آسیب نرسیده است. در همین حال وزارت کشور افغانستان گفته است هر 5 حمله کننده از پای در آمدند. این وزارتخانه اطمینان داده که حمله‌های اخیر در کابل بر روند انتخابات تأثیر نامطلوبی نخواهد داشت. وزارت کشور افغانستان در حالی از برگزاری انتخابات امن اطمینان می‌دهد که در 10 روز گذشته 4 حمله در کابل رخ داده است. طالبان در افغانستان با تحریم انتخابات هشدار داده که در انتخابات پیش رو اخلال ایجاد خواهد کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در تاریخ 16 فروردین ماه برگزار شود.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون رو تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی سابقه بود.
نمیخوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میاره. فشار اقتصادی از راه تحریم ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
کیف پایتخت اوکراین امروز یکشنبه شاهد برگزاری یک گردهمایی برای یادبود کشته شدگان در تحولات اخیر اوکراین بود. مقام‌های روس میگویند برنامه‌ای برای حمله به اوکراین ندارند و اجرای مطالبات روسیه از سوی اوکراین میتواند به مناقشه میان دو کشور پایان دهد. کیف برای مذاکره با مسکو ابراز آمادگی کرده، اما ضرب العجل مسکو را غیر قابل قبول می‌داند. از سوی دیگر امروز وزرای خارجه روسیه و آمریکا بار دیگر راه حلی برای مناقشه اوکراین که بسیاری از سیاستمداران غربی از آن به عنوان بدترین بحران از زمان پایان جنگ سرد یاد کردند مورد بررسی قرار می‌دهند. بیشتر بشنویم در این زمینه از آنا رایسکایا.
یک شنبه هزاران نفر در میدان استقلال کیف با شرکت در مراسم 40مین روز قربانیان انقلاب اوکراین یاد آنها را گرامی داشتند. طی 3 ماه نارامی ها در کیف 105 نفر جان باختند و بیش از 150 نفر همچنان مفقود الاثرند. عده‌ای از نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری نیز در این مراسم حضور پیدا کردند. 20 نفر برای شرکت در این انتخابات اعلام آمادگی کردند. پس از انصراف ویتالی کلیچکو، قهرمان مشت‌زنی جهان و یکی از سررهبر اعتراض‌های اخیر شرکت در این کارزار، انتظار می رود رقابت اصلی بین پترو پاراشنکا، بازرگان میلیاردر که پیشتر وزیر خارجه و وزیر اقتصاد اوکراین بود، و یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق که در دوره ویکتور یانوکوویچ مشهورترین زندانی سیاسی اوکراین به شمار می رفت، رخ دهد. ویکتور یانوکوویچ که به اتهام کشتار جمعی تحت تعقیب پلیس بین الملل قرار دارد و پس از فرار از کیف به روسیه پناه برده، به تازگی بیانیه صادر کرد که خبرگزاری روسیه ایترتاس آن را منتشر کرد و در آن او از مردم اوکراین خواست انتخابات ریاست جمهوری را تحریم و بر برگزاری همه پرسی پافشاری کنند که طی آن وضعیت هر منطقه در چارچوب اوکراین مشخص شود. مسکو با استناد به همه پرسی کریمه که جدای طلبان این شبه جزیره میگویند 97% شرکت کنندگان در آن به نفع پیوستن به روسیه رای دادند، این جمهوری خودمختار اوکراین را به خاک خود الحاق کرد. شنبه وزیر خارجه روسیه بار دیگر تاکید کرد اولین پیش شرط مسکو برای مذاکره با کیف تبدیل اوکراین به فدراسیون است. مقام های اوکراینی به شدت مخالف نظام فدراتیو هستند و طرح چنین شرطی را مداخله روسیه در امور داخلی اوکراین می دانند. لاوروف در حال این اظهارات را بیان کرد که رؤسای جمهور روسیه و آمریکا طی تماس تلفنی از پیشنهادهای جدید برای حل مسئله اوکراین خبر دادند و مقرر شد این پیشنهادها با جزئیات بیشتر مورد بررسی وزرای خارجه دو کشور قرار گیرد. اما همان روز سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، با تاکید بر ادامه اختلاف حامیان روسیه و غرب پیرامون تحولات اوکراین به خبرنگاران گفت که هیچ طرح واحدی برای حل این مسئله وجود ندارد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز یک شنبه تنها چند ساعت مانده به دیدار وی با جان کری، همتای آمریکاییش، در مصاحبه با شبکه یک روسیه تاکید کرد اگر غرب دولت کیف را که با کودتا به قدرت رسیده به رسمیت میشناسد، باید مشروعیت همه پرسی کریمه و الحاق این شبه جزیره به روسیه را نیز بپذیرد. هفته گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رای مثبت و 11 رای مخالف قطعنامه را تصویب کرد که عملا الحاق کریمه به روسیه را باطل اعلام کرد. دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل برای 10مین بار از زمان اشغال و الحاق کریمه توسط روسیه جلسه با محوریت اوکراین خواهد داشت و انتظار می رود مصطفی جمیلوف، رهبر سنتی تترهای کریمه، در این جلسه شرکت کند. شنبه تترهای کریمه خواهان خود مختاری شدند. پیشتر مجلس تترها از دولت اوکراین، سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی خواسته بود برای آنها به عنوان تنها سکنان تاریخی کریمه حق تعیین سرنوشت خود در چارچوب اوکراین را تضمین کنند. در روزهای گذشته مساجد تترهای کریمه محل ادای مراسم کلیساهای مسیحی اوکراینی شدند که از سوی کلیسای ارتدوکس مسکو مورد تعقیب قرار گرفتند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
از تاریخ یکشنبه 10 فروردین ماه، امواج کوتاه زمستانی رادیو فردا
تغییر میکند و صدای ما را میتوانید از طریق امواج کوتاه تابستانی بشنوید. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بنابر گزارش هایی که روز شنبه 9 فروردین ماه از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شده، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حمید ابوطالبی را به عنوان نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد به عنوان جانشین محمد خزائی برگزیده است. یک روز پس از انتشار این خبر، وبسایت بلومبرگ نوشت که حمید ابوطالبی در گروه دانشجویان پیرو خط امام عضویت داشته است. همان گروهی که در 13 آبان 58 سفارت آمریکا در تهران را به اشغال خود درآوردند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
حمید ابوطالبی از دیپلمات‌های با سابقه ایران است که پیش از این سفیر ایران در ایتالیا، بلژیک و استرالیا و مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه بوده است. او کار خود در وزارت امور خارجه را کمی پس از انقلاب بهمن 57 آغاز کرده و عضو شورای استراتژیک وزارت امور خارجه نیز بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل از اظهار نظر در مورد انتخاب آقای ابوطالبی به جای محمد خزائی خودداری کرده است. شبکه خبری بلومبرگ روز یکشنبه 30 مارس در وبسایت خود نوشت که حمید ابوطالبی در گروه دانشجویان پیرو خط امام عضو بوده و به این خاطر انتخاب او برای این سمت جدید و مسئله صدور روادید برای او جهت ورود به ایالات متحده را مناقشه برانگیز کرده است. یکی از دیپلمات‌های آمریکایی که از گروگان‌های پیشین سفارت آمریکا در تهران بوده، در واکنش به خبر انتخاب حمید ابوطالبی به بلومبرگ گفته است که هر کس که با گروگانگیران مرتبط بوده نباید ویزای آمریکا دریافت کند. بلومبرگ به عکسی از حمید ابوطالبی اشاره می‌کند که در وبسایت تسخیر، وبسایت دانشجویان پیرو خط امام، از او منتشر شده است. اما حمید ابوطالبی در تاریخ 18 اسفند سال گذشته در مصاحبه با خبر آنلاین دست داشتن در گروگانگیری سفارت آمریکا در 13 آبان 58 را رد کرده و گفته است او مدتی پس از تسخیر سفارت و صرفاً برای ترجمه به انگلیسی و فرانسه به دانشجویان مسلمان پیرو خط امام ملحق شده است. بلومبرگ درباره مسئله عضویت حمید ابوطالبی در گروه دانشجویان پیرو خط امام و مسئله صدور روادید برای او با ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تماس گرفته، اما وی از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. یک دیپلمات غربی در سازمان ملل متحد که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفته است که حمید ابوطالبی به محافل نزدیک به حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران مرتبط است. حمید ابوطالبی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم دیپلمات بود، اما به گفته این دیپلمات غربی او از دیپلمات‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد به شمار نمی‌آمد. دیپلمات‌های ایرانی مانند هیئت‌های کره شمالی و سوریه حق خارج شدن از شعاع 25 مایلی میدان کلمبوس در مرکز شهر منهتن نیویورک را ندارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برپایه حکم جدید دادگاه فدرال در شیکاگوی آمریکا به شاکیان پرونده بمبگذاری تروریستی سال 1997 در اسرائیل اجازه داده نمی شود تا اشیای باستانی ایران در موزه های شیکاگو را به عنوان غرامت تحویل بگیرند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، قاضی این پرونده روز جمعه 8 فروردین ماه با صدور این حکم از تحویل اشیای باستانی ایران به شاکیان این پرونده جهت پرداخت غرامت 412 میلیون دلاری جلوگیری کرده است. بیشتر بشنویم در این باره از امیر مصدق کاتوزیان.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رابرت گتلمن،
قاضی پرونده تعیین تکلیف کتیبه های باستانی ایران که در شیکاگو نگهداری می شود، روز جمعه 8 فروردین با صدور یک حکم از تحویل اشیای باستانی ایران به شاکیان جلوگیری کرده است. این پرونده که حدود 10 سال است در جریان است، مربوط می شود به یک حمله انتحاری در یک مرکز خرید در بیت المقدس که در جریان آن 5 تن کشته و حدود 200 نفر دیگر نیز زخمی شدند. گروه فلسطینی حماس مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود و دادگاهی در واشنگتن بعدها حکم کرد که ایران به این دلیل که تامین کننده منابع مالی حماس است و به این گروه آموزش می‌دهد، باید مبلغ 412 میلیون دلار به بازماندگان بپردازد. در دهه 1990 حدود 2 دهه پیش کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که بر طبق آن بازماندگان قربانیان حملات تروریستی می توانند از طریق دادگاه‌های آمریکا از دولت‌هایی که در این حملات تروریستی دست داشتند غرامت طلب کنند. رابرت گتلمن قاضی دادگاه فدرال شیکاگو در مورد تصمیم خود گفت آنچرا شرایط غم انگیز بازماندگان حمله تروریستی نامید را درک می کند، اما افسود شاکیان این پرونده نتوانستند نشان دهند که اشیای این موزه ها متعلق به دولت ایران است. پیش از این در فروردین ماه سال 1390 هم دادگاه تجدید نظر در شیکاگو در پرونده استفاده از این اشیا به عنوان غرامت به نفع ایران رأی صادر کرده بود. اشیای یاد شده شامل هزاران لوح و کتیبه ایرانی است که به خطوط باستانی نوشته شده و قدمتی بیش از 2000 سال دارند. این اشیا در موزه تاریخ طبیعی فیلد در شیکاگو و همچنین در مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو نگهداری می شوند. دانشگاه شیکاگو در سالیان گذشته به مرور بیش از 30,000 شیء باستانی را به ایران بازگردانده است.
خب نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی از همکارم فریبرز غریب، با هم گوش میکنیم.
در فاصله 74 روز مانده به آغاز جام جهانی برزیل 2014 به گزارش سایت فیفا تنها بلیت 7 بازی از 64 مسابقه برای فروش باقی مانده است. یکی از این 7 بازی دیدار ایران بوسنی است که روز 4 تیر ماه در شهر سالوادور برگزار خواهد شد. ایران در گروه F جام جهانی با آرژانتین، نیجریه و بوسنی هم گروه است. در خبر دیگری در مورد جام جهانی، شبکه تلویزیونی NTV آلمان امروز گزارش داد یک کارگر ساختمانی در اثر سقوط در ورزشگاه میزبان دیدار افتتاحیه جام جهانی در شهر ساو پائولو جان خود را از دست داد. تا کنون 7 تن از کارگران ساختمانی در ورزشگاه‌های در حال ساخت برزیل در حوادث مختلف جان خود را از دست داده‌اند. در دومین دور از مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2014 که امروز در مالزی انجام شد، لوئیس هامیلتون راننده بریتانیایی تیم مرسدس زودتر از رقیبان دیگر از خط پایان گذشت و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. نیکو روزبرگ آلمانی هم تیمی هامیلتون و سباستیان فتل آلمانی از تیم ردبول و مدافع عنوان قهرمانی در سکوهای دوم و سوم ایستادند. در فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب از هفته 31 هر 3 تیم مدعی صدر جدولی از صد حریفان خود گذشتند. اتلتیکو مادرید 2-1 اتلتیک بیلباو را شکست داد. بارسلونا با 1 گل همشهریش اسپانیول را از پیش رو برداشت و رئال مادرید با 5 گل رایو وایکانو را در هم کوبید. در هفته 32 لیگ برتر انگلیس دیشب چلسی علی‌رغم باخت 1 گله در زمین کریستال پالاس همچنان پرچمدار جدول باقی ماند، اما این فرصت را به لیورپول داد تا در صورتی که امشب از صد تاتنهام بگذرد به صدر جدول صعود کند. دیشب همچنین دیدار منچستر سیتی با آرسنال 1-1 مساوی شد و منچستر یونایتد 4-1 از صد آستون ویلا گذشت. و در بوندسلیگای آلمان شب گذشته بایر مونیخ که هفته پیش قهرمانی زودهنگام خود را جشن گرفت، دیشب مقابل میهمانش هوفنهایم به تساوی پرگل 3-3 رسید. بورسیا دورتموند در حالی که در ابتدا با 2 گل از میزبانش اشتوتگارت عقب افتاد، در پایان 3-2 پیروز از میدان خارج شد و جایگاه دومیش را از شالکه پس گرفت. و تیم تای جدولی آینتراخت برانشوایگ، تیمی که دانیال داوری دروازه‌بان ملی پوش ایران را در اختیار دارد، در خانه بایر لورکوزن 1-1 مساوی کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین اخبار میدان ورزشی رو میشنیدید. میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اگر حمایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران هست و وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. در این بخش خبرها رو خواهید شنید و بعد از خبرها هم مجله صدای دیگر، صدای زنان، از همکارم رویا کریمی مجد رو خواهید شنید. اما پیش از اون بشنویم آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین، جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر امروز در پاریس با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آقای کری که از خاورمیانه به واشنگتن باز می‌گشت، با تغییر برنامه‌اش تصمیم گرفت عصر امروز با همتای روس خود در مورد وضعیت اوکراین گفتگو کند. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین روز جمعه در تماس تلفنی خود موافقت کرده بودند که وزیران خارجه دو کشور برای یافتن راه‌های دیپلماتیک در مورد بحران اوکراین با یکدیگر دیدار کنند. در حالی که انتخابات شهرداری‌های ترکیه از صبح یکشنبه در جریان است، گزارش‌ها از وقوع درگیری‌های میان هواداران نامزدهای انتخابات حکایت دارد که دست کم 6 کشته بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها، خشونت‌ها در استان کردنشین سنلیل و فرا در جنوب ترکیه 4 کشته و در استان هاتای در مرز با سوریه 2 کشته بر جای گذاشته است. حدود 52 میلیون شهروند ترکیه برای رأی دادن در این انتخابات که قرار است مقام‌های شهرداری‌های بیش از 80 شهر در آن برگزیده شوند، ثبت نام کردند. انتخابات امروز آزمونی برای میزان مقبولیت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، و همچنین حزب او عدالت و توسعه به شمار می‌رود. با افزایش نگرانی از اقدامات احتمالی روسیه علیه مولداوی، ویکتوریا نولند دستیار وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه وارد مولداوی شد و با ناتالیا قرمان وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. خانم نولند قرار است در این سفر همچنین با رئیس جمهوری و نخست وزیر مولداوی دیدار کند. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که یکی از فرماندهان ارشد ناتو چندی پیش هشدار داد که بعد از الحاق کریمه به روسیه، ممکن است کشورهای کوچک اروپا شرقی هدف بعدی مسکو باشد. در هفته‌های اخیر، ترانسدنیستریه، منطقه‌ای در شرق مولداوی که اکثر ساکنانش روس زبان هستند، خواستار پیوستن به روسیه شده است. به گفته مقام‌های استرالیایی، اجسام شناوری که روز شنبه در جنوب اقیانوس هند به دست آمد، متعلق به هواپیمای ناپدید شده مالزی نیست. در حال حاضر 10 هواپیما از کشورهای مختلف عملیات جستجو را در این منطقه که در نزدیکی بندر پرت استرالیا واقع شده ادامه می‌دهند و قرار است یک کشتی استرالیایی نیز تا روز سه‌شنبه تجهیزات آمریکایی مکانیاب جعبه سیاه را به منطقه برساند. باتری‌های جعبه سیاه هواپیما که به طور خودکار سیگنال می‌فرستند، کمتر از 8 روز دیگر تمام می‌شود. و دادگاه فدرال در شیکاگو آمریکا با مصادره و فروش اشیای باستانی ایران که در موزه های شیکاگو نگهداری می شود مخالفت کرد. در جریان پرونده‌ای که حدود 10 سال از جریان دارد، دادگاه تجدید نظر رأی داده بود که شاکیان پرونده بمبگذاری 17 سال پیش در اسرائیل اجازه دارند این اشیای باستانی را به عنوان غرامت تحویل بگیرند. با این حال قاضی این پرونده روز جمعه با این رأی مخالفت کرد و گفت که شرایط غم انگیز بازماندگان آن حمله را درک می کند، اما شاکیان نتوانستند نشان دهند که اشیای موزه ها متعلق به دولت ایران است. در جریان حمله انتحاری که در سال 1997 در یک مرکز خرید در بیت المقدس روی داد، 5 نفر کشته و حدود 200 نفر زخمی شدند. گروه فلسطینی حماس مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفت.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. آخرین اخبار رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشید، اونجا هم اخبار رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما اگر در ایران ساکن هستید رو و برای دسترسی به سایت رادیو فردا دچار مشکل فیلترینگ هستید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. خب نوبت میرسه به مجله هفتگی صدای دیگر، صدای زنان، که هر هفته همکارم رویا کریمی مجد در برای شما تهیه میکنه. با هم گوش میکنیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود، اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. برای نخستین بار در انگلستان محاکمه‌ای در چارچوب قانون منع ناقص‌سازی جنسی برگزار شد. در این دادگاه دکتر دانسون دارماسانا از بیمارستانی در شمال لندن و مردی به نام حسن محمد به دلیل اقداماتی که پس از تولد یک نوزاد در بیمارستانی در سال 2012 انجام دادند محکوم شدند. به گزارش روزنامه تلگراف به نظر می‌رسد که دکتر با تشویق آقای محمد دست به ناقص‌سازی جنسی این نوزاد زده بود. رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مها عبدالله المنیف، مدیر اجرایی برنامه ملی امنیت خانواده عربستان، جایزه شجاع‌ترین زن جهان را به وی اهدا کرد. خانم المنیف با تلاش در جهت گسترش آگاهی و هوشیاری جامعه و مبارزه با خشونت در خانواده و رسیدگی به قربانیان تعرض به کودکان از قربانیان تجاوز و تعرض به خانواده ها در این کشور حمایت کرده است. از ایران شادی صدر، حقوقدان زن ایرانی، برنده این جایزه شده بود که آن را به شیوان نظرآهاری اهدا کرد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
گروهی از فعالان زن اوکراینی با استفاده از توجه عمومی به موضوع سکس، در اصل توجه مخاطبانشان را به مسائل سیاسی و وضعیت پرتنش در روابط روسیه و اوکراین جلب کردند. بیشتر بشنویم از آن نارایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
عقیده گروه جدید در فیسبوک که عمدتاً متشکل از زنان خبرنگار و فعالان مدنی اوکراینی است، جنگ‌های مدرن جنگ‌های اطلاعاتی است و اوکراین که هیچ وقت به فکر جنگ، آن هم با روسیه، نبوده، به دستگاه تبلیغاتی روسی می‌بازد. همین ایده باعث شد که آنها به شیوه دیگر وارد این جنگ شوند، جنگ زنانه. کاترینا ویژنیک، خبرنگار مسائل اقتصادی، یولیا ساووتین، خبرنگار و مشاور تبلیغاتی، و ایرنا کارپا، نویسنده و خواننده مشهور اوکراینی که هسته این گروه را تشکیل می‌دهند، در صفحه فیسبوکشان از نقل قول معروف رابرت شکلی، نویسنده آمریکایی، استفاده کردند که می‌گوید در جنگ اطلاعاتی همیشه بازنده آن کسی است که راست می‌گوید. او محدود به گفتن حقیقت است، در حالی که برای دروغگو محدودیتی وجود ندارد. به گفته این زنان فعال مدنی، در این شرایط فرد راستگو باید خلاقیت به خرج دهد و هدف وسیله را توجیه میکند. کاترینا ویژنیک استفاده از عنوان تبلیغاتی سکسی را چنین توضیح میدهد.
هدف این کمپین جلب توجه و برقراری تماس با رسانه‌های بین‌المللی بوده تا فرصت اطلاع رسانی رو به دست بیاریم. امروز رویدادهای اوکراین از اصلی ترین موضوعات رسانه‌های جهانی است، اما اکثر این رسانه‌ها، حتی معتبرترین اونها، تحت تأثیر رسانه‌های روس قرار دارند و تنها تعداد بسیار اندکی از گزارشگرانی که زبان اوکراینی می‌دانند می‌تونند دیدگاه اوکراین نسبت به وضعیت این کشور و به ویژه کریمه رو بیان کنند، به خصوص اگه موضوع سیاسی و اقتصادی نباشه. مثلا آدم ربایی و شکنجه در کریمه پس از ورود نظامیان روس به این شبه جزیره کمتر مورد توجه رسانه‌های جهانی قرار گرفته. اما برای ما این افراد نه تنها هموطن، که اغلب همکار و دوستند. اتفاقا پس از نجات دو خبرنگار که یک هفته توسط شبه نظامیان کریمه مورد آزار و اذیت قرار داشتند، فکر کردیم که بعد از شیوه نامتعارف برای مبارزه استفاده بکنیم. یک دفعه فکر دیوانوار به ذهنمون رسید که سکس میتونه به ما کمک کنه توجه جهانیان رو به این رویدادها جلب کنیم.
به کارگیری ابزار جنسی در پیشبرد اهداف سیاسی کار تازه‌ای نیست. در کمدی یونانی لیسیستراتها مربوط به قرن 4 پیش از میلاد می‌خوانیم که چگونه زنان آتن برای مجبور کردن مردان به پایان دادن جنگ 10 ساله طاقت فرسا با اسپارتها، آنها را از سکس محروم کردند. مدتی پس از شروع دومین جنگ داخلی لیبریا در سال 2000 میلادی نیز یک زن مددکار اجتماعی به نام لیما گیبویی زنان را تشویق به اتحاد و اعتراض در برابر خشونت‌های جنگ
داخل کرد. زنان لیبریایی از روش‌های مختلفی استفاده کردند تا اینکه حتی به این توافق رسیدند که در برقراری رابطه جنسی با همسرانشان اعتصاب کنند تا زمانی که جنگ به پایان برسد. جنبش اوکراینی فمن هم، زنانی که با نوشتن شعارهای اعتراض‌آمیز بر سینه‌های عریانشان دست به تظاهرات می‌زنند، از مدت‌ها پیش در سراسر جهان مشهور شدند. به گفته فعالان این گروه جدید در اوکراین، تفاوت آنها با فمن در آن است که اقداماتشان را در کوتاه مدت مفید می‌دانند. کاترینا بنژیک به آنا رایسکایا گفته است:
همه ما می‌دونیم که سکس بهترین تبلیغ چی فروشنده و ابزار اطلاع رسانی است و عمدتاً این ابزار رو به کار گرفتیم. تنها 10 روز گذشته و می‌بینیم پیش‌بینی‌هامون درست از آب در اومده و عملاً به هدفمون رسیدیم. البته عده‌ای کمپین ما رو توهین‌آمیز می‌دونن و اینها کسانی هستن که اگه واقعاً منظور ما تحریم روابط جنسی با روسا بود، همین آقایون بودند. ناسیونالیست‌های روس، هواداران پوتین و حامیان الحاق کریمه به روسیه با جدیت تمام علیه ما مبارزه می‌کنند. اما این موضوع برای ما خنده داره. شعار ما صرفاً یک شوخی تلخ و در این حال تحریک‌آمیز.
این گروه زنان اوکراینی در فیسبوک توجه بسیار به خود جلب کرده و بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی درباره آنها گزارش تهیه کردند.
آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌داد. سال هاست که فعالان مسائل زنان در جهان در تلاشند تا به برابری حقوقی میان زن و مرد دست پیدا کنند. با این همه هنوز در بسیاری از کشورهای جهان سوم و حتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز زنان در موقعیتی فرودست نسبت به مردان قرار دارند. اما به نظر میرسد دستیابی به این برابری نه تنها کار آسانی نیست، بلکه مراحل دشوارتری را نیز پیش رو دارد. از جمله آخرین خبرهایی که واکنش‌های گسترده را در پی داشته، محدودیت حضور زنان در نشست امنیت هسته‌ای که در هلند برگزار شد بوده است. آنگونه که وبسایت ایندیپندنت نوشته است، در نشست امنیت هسته‌ای که با حضور رهبران 53 کشور جهان در هلند برگزار شده، شرکت خدماتی تهیه غذا تصمیم گرفته حتی یک زن خدمتکار را هم در سالن اصلی نشست راه ندهد. سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، در این مورد میگوید:
اونطوری که رسانه‌ها اعلام کردن و اتفاقا توی خود رسانه‌های هلند هم خیلی بازتاب گسترده‌ای داشت، گویا میشه تقصیر گذاشت برای برگزار کنندگان این مراسم، به این دلیل که خواستن کسانی که دارن به عنوان پیش خدمت اونجا ارائه خدمات میدن از شکل واحدی برخوردار باشن و در واقع نوعی یونیفرم متعدد شکل داشته باشن و گویا حضور خانم ها در اون یونیفرم مزاحمشون بوده. اینطور که رئیس خود شرکت گفته که ما فکر کردیم اگه 2-3 تا خانم بلوند و مثلا با پیراهن اونجا باشن، این نظمی که حاکمه به هم میخوره و ما حتی تا این حد میخواستیم کمالگرایی رو حفظ کرده باشیم. از این سو اون سو هم یه خبرهایی میرسه که گویا به خاطر حضور سران کشورهای مسلمان ترجیح داده شده که خانم‌ها حضور نداشته باشن به عنوان خدمه. یک نفر دیگه میگه که به خاطر اینکه پله‌های اونجا شیب زیاد بوده و خانم‌ها با لباس‌های کوتاهشون راحت نبودن که از پله‌ها برن بالا بیان پایین. به هر حال انواع و اقسام دلایل داره میان و حتی توی شغل خدمت رسانی، در واقع جزء مشاغلی که جزء خدمات رسانی دسته‌بندی میشه و خانم‌ها توش سخت‌ترین کارها رو بر عهده دارن، هیچ کار دیگه خانم‌ها حضورشون حذف بشه.
با این حال به نظر میرسد که آمار زنان شرکت کننده در این کنفرانس نیز در سال‌های گذشته با افزایش کندی روبرو بوده است، در حالی که در سال 2010 در واشنگتن تنها 4 زن در میان رهبران کشورهای شرکت کننده در نشست امنیت هسته‌ای حضور داشتند، این تعداد در سال 2012 به 5 نفر رسید و در کنفرانس سال 2014 در هلند 8 زن در میان 53 شرکت کننده این کنفرانس حاضر بودند. سود راد در این زمینه میگوید:
باید حتما در نظر داشته باشیم که برای هر نشستی یک نفر ممکنه به عنوان نماینده در این نشست حضور پیدا کنه و لزوماً شاید جایی که رئیس جمهور زن داره حتما نماینده زن نفرسته توی اون نشست. میشه در مجموع توی نگاه کلی که میشه بهش داشت این برداشت رو کرد که یک بار دیگه زنها اینگاه دارن پس زده میشن توی مجامع بین المللی که راجع به امور حیاتی و مثلا مثل امنیت هسته‌ای کشورها و کلان جهان داره راجبش تصمیم گرفته میشه. اما من فکر میکنم که زنها انقدر صداشون بلند شده که به همین امر هم حساس باشن، طوری که همین عدم حضور خدمه زن تونستی همچین موجی رو برپا بکنه، یا اتفاقا توجه خیلی جذب شده به اینکه چرا زنها اینقدر تعدادشون کمه توی همچین نشستی که البته همه کشورها هم توش شرکت نکرده بودن.
با این همه سودراد معتقد است که مبارزه برای دست یافتن به حقوق برابر نباید به دقت و کنکاش در کنفرانس‌های مهم و سران کشورها محدود شود.
شاید نشست‌ها یک بار در سال یک جای برگزار بشن، اما زنان از لایه‌های مختلف جامعه هر روز دارن با این تبعیض جنسیتی دست و پنجه نرم می‌کنن. من جمله همون کسایی که دارن توی زمینه‌های خدمات و حوزه خدمات سخت‌ترین کارها رو انجام میدن بدون اینکه دستمزد برابری داشته باشن و بدون اینکه بتونن به راحتی پله‌های ترقی رو توی شغل خودشون بکنن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده.